بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت هست از امام صادق علیه السلام، حضرت می فرمان که خب لما سئل عن العشق، یعنی از حضرت در مورد عشق پرسیدن. آره لفظ عشق عربی عین داره دیگه، اصلا لفظش میگه عربی خودش، ما تو فارسی عین نداریم که. مثل چی؟ یه مثال لفظ بزنید فارسی عین داشته باشه. ببینید قاف تو فارسی نداره. خب یعنی هر لفظی که در فارسی قاف داشته باشه ترکیه یا عربیه. خب قورباغه ترکیه. ببین من نمیگم خدا، امید، معین، سردمداران مقاد فارسی میگن، بعد عین و صاد و اینا هم عربی، یعنی ما تو فارسی الفاظ داریم که اینا رو اولش داره. صابون عربی، بله، بعد فاعول سبان هم ازش مشتق. نه شما نگاه کنید، برید شما فرهنگ امید هم اگه داشته باشید اولش نوشته حروف، سر حروف که میرسه میگه این حروف مثلا فارسی نیست، ما قاف تو فارسی نداریم. شما هر مثال میزنید یا ترکیه یا عربی. قاشق ترکیه، بشقاب ترکیه، قورباغه ترکیه، قیچی ترکیه، اینا ترکیه هست. ما خودمون آره ما اینا رو همینجوری تلفظ میکنیم، ترکی تلفظ میکنیم. قاشق یعنی قاشماختن، جربه اصطلاح اینه که ترک هم میدونن قاشماخت. من ترکی هم خودم میبنده خودم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث عوض شده اصلا. ببینید از امام صادق علیه السلام در مورد عشق پرسیدن، حضرت فرمود که قلوب خلت عن ذکر الله فاذاقها الله حب غیره. خیلی حدیث جالبیه. میفرمان که خب وقتی حضرت اینجوری جواب میدن نشون میده که وقتی اون طرف کسی که سوال پرسیده از عشق، منظورش همه عشقای مجازی بوده نه عشق حقیقی، ولی حضرت اینجوری جواب نمیدادن. چون اون کسی که سوال پرسه همه عشقای به اصطلاح کوچه بازاری اسمشو بذاریم، عشقایی که همه جا پیدا میشه، عشق زمینی، عشق کوچه بازاری، عشقای معمولی، نه مجازی. یعنی حضرت فرمودن زمانی که سؤل عن العشق، لما این زمانی زمانی که حضرت عشق سوال پرسیدن از حضرت فرمود که قلوبون، یک قلوبی هستن، یعنی قلوب عاشقان، یعنی اون عشقای مجازی که عشقای مجازی دارن قلبشون یک قلوبی هستن که خلط عن ذکر الله، از ذکر خدا خالی شدند و خالی هستند. فاذاقها الله حب غیره، خداوند حب غیر خودشو به اون قلب ها چشونده. این یعنی چی؟ ببینید دل انسان یه جوریه که هیچ وقت نمیتونه که در حقیقت معبود یا معشوقی نداشته باشه. هیچ کس تو عالم پیدا نمیشه بگه من به هیچ چیز عشق ندارم. یعنی خاصیت دل یه جوری خلق شده که عاشق باشه. اصلا دل عاشقانه خلق شده، یعنی وقتی دل شده عاشق شده. به این معنا نمیخوام عرفانی صحبت کنم، محب شده. حالا بحث عشق میاد، خدا دل رو محب خلق کرده، یعنی تو ذاتش اصلا یه مبدا ملی که انهو، این باید به یک جا تعلق بگیره. این دل نمیشه بگه هیچ کیش، یه نفر پیدا میشه هیچ کی رو دوست نداره، حداقلش اینه که خودش رو دوست داره. حب نفس اقل مراتب حبی که همه دارن، حب نفس. بعد حتی اون عرفایی که از حب نفس فارغ میشن میرسن به حب الله. بالاخره این حب ذاتی انسانه. وقتی این حب ذاتی انسان شد، این میل باید به یک طرف بچربه. اگر میل و محبت و عشق به سمت خدا بود که هیچ، اما اگه به سمت خدا نبود، خدا میفهمن که فعذاقها الله حب غیره، خدا حب غیرشو میچشونه. کلمه عذاقه هم داره، یعنی کنهو این حب غیر خودشو خدا به این میچشونه. تا اگر این تو عشقش صادق بود، عشق صادق هم الان میگیم یعنی چی، اگه تو عشقش صادق بود خداوند اینو، همون چیزی که از میان در حقیقت مجاز نردبانیست برای رسیدن به حقیقت، عشق مجاز انسان رو به عشق حقیقی میرسونه. این عشق مجازی خب انسان رو به حقیقی میرسونه. اما اگه صادق نبود همون جور حیران و سرگردون تو همون عشقش میمونه تا آخر عاقبتش خدا بدونه چی بشه. صادق توی روایت دیگه داریم، حالا چون بنادرم طبق ائمه معصومه علیه السلام بنویسم و روایتم میگم، حالا عربی شدم نیست به این مضمون که کسی که عاشق بشه و کتمان کنه و عفت ببرزه و اگه بمیره شهید مرد، یعنی مقام شهید رو عاشق غیر خدا دیگه، آره غیر خدا جنس مخالف موافق فهم میکنه. عشق هم چیزی که دست خدا آدم خیلی نیست تا یه حدیش هست، یعنی انسان هم حوائل که احساس میکنه مثلا نسبت به یکی. عشق هم میدونی محبت، خب ببینید رفیق به رفیقش محبت داره، محبت فرم کنه این عشقی که مگیم، در حالی که انسان مثلا یومی و یوستم اونی که تو روایت اومده انسان کراکور میکنه، نه درست میتونه درس بخونه، یعنی کارش تقلق میشه، ولی کسی همه کارش منظم باشه محبت داشته باشه معلومه عشقی نیست که اینو از چیزش باز بداره. این یه علامتش. یه علامتش هم بحث حرام و غیر حرام پیش میاد دیگه، مشخص میشه عشق حرام کجاست غیر حرام کجاست. ولی فعلا سر اون عشقای بحث میکنیم که بالاخره طرف اگه مقدماتش دست خودش باشه نباید بذاره فراهم بشه. اگه دید نسبت به اینکه داره عشق میورزه به این معنی که از کاراش باز بداره یا عشق حرامه، سریع باید جلوی خودشو بگیره، ارتباط کم کنه و به هر دلیل، حالا میگم جنس موافق باشه یا جنس مخالف، ولی به هر حال طرف ممکنه عاشق بشه. وقتی عاشق شد روایت هست اگر کتمان کنه نگه عشقشو و عفت ببرزه، این خیلی مهمه، عفت ببرزه یعنی کار حرام نکنه، حالا نگاه باشه غیر نگاه باشه هر چی باشه، به حرام منجر نشه، اگه بمیره شهید مرده. منظور از عشق صادق هم یعنی همین که اگر طرف عاشق شد اولا نباید بذاره عاشق بشه، میشه اختیاریه چون اوائلش هم اختیار نمیشه ولی ادامهش دست خودشه، همون اوائل که احساس میکنه مجاز احساس میکنه، حالا نشد و این اتفاق افتاد دیگه، اگه صادق باشه تو عشقش، صادق منظور نیست که بره با معشوقش باشه، نه منظورم از صادق همین بود که معنی کردم، چون فرض اینه که این عشق عشق چیز نیست. خب اگه به جنس، حالا بحث الان در سطح شما هم نیست بحث جنس مخالف، بیشتر بحث جنس موافقه، بحث جنس مخالف که خب طرف عاشق میشه، خب اگه میتونه بره ازدواج کنه اون که کار نداریم باهاش که، ولی کلا پیش میاد تو جوونا به اصطلاح حتی طلبا و غیر طلبا که مثلا یکی به یکی علاقه شدید پیدا میکنه باعث میشه از کار و زندگی و درس هم بیفته. ما خودمون تو مدرسه زیاد دیدیم اون موقع که بودیم این اتفاق بالاخره میافتاده، منتها انسان باید حواسش جمع باشه که من یه رفیق داشتم که خودش اومد به من گفت، گفت من مثلا عاشق فلانی شدم، یعنی خیلی به اصطلاح نسبت بهش احساس علاقه کردم و اینا، آره اینجوری، بعد منتها خودش هم آدم خوبی بود ولی چیکار کنه بالاخره این اتفاق افتاده بود. من بهش گفتم، گفتم دیگه تو باید ارتباطو کم کنی و بالاخره مواظب باشی که دیگه حالا بهش نگاه نکنی، باشه ارتباط نداشته باشی. این همون کارو کرد درست شد سری در از نیمه، ولی شخص رو میشناسم از 7 سال پیش 8 سال پیش این حالت توش هست ولی ادامه داده، مباحثه‌اش رو یه جور تنظیم کرده با این بنده خدا بذاره دیگه، همیشه هنوز که هنوزم گرفتاره. خب بیچاره میشه طرف دیگه، از درس و زندگی همه چی میفته، آخرش هم هیچ. بعد که بزرگ شد طرف به اصطلاح بزرگ شده دیگه، حالا اون میره به کار خودش، این میره خودش، بعد البته به مرور زمانش تموم میشه ها، یعنی خواهی نخواهیم تموم میشه مگر موارد استثناء، مثلا اون حالا مثل جریان زلیخا و اینا خیلی به ندرت اتفاق میفته که طرف تا آخر اون فرق میکنه قضیه، ولی لیلی مجنون هم مثلا اینا مثلا اینجوری بوده، ولی کلا این چیزایی که بالاخره حالا اون کار ندارم رسانه نرسن، ولی کلا این چیزایی بوده بالاخره بعد از 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال بالاخره تموم میشه میره، ولی مهم اینه که انسان یهویی بعدش بمیگه ما الکی چیکار مثلا داشتیم میکردیم، یعنی اون تو تخیلاتی که تو اون زمان زندگی میکنه. برای همین بهترین راه اینه که انسان خودش از اون باز بداره، و چون این روایت در حقیقت اینجوری میفرماین که مشغول ذکر خدا بشه دیگه، ذکر خدا هم فقط ذکر لسانی نیست، از اون اعراض کنه مناجاتی داشته باشه بالاخره در خونه خدا بره تا بلکه انشالله مشکلش حل بشه. چون مطلبی که مهمه بود من خواستم یکم بیشتر توضیح بدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثالث و الثلاثون، درس 33 باب الاسم المبنیات. خب ما تا حالا هرچی میخوندیم مربات بود، از صفحه تقریبا از درس از صفحه 47، آره اون یه جلسه درس دادیم یک ساعت تا اون آخرت بایان، نه دیروز نبوده پنجشنبه نبود، صفحه 47 باب الاسم المقصد الاول فی المرفوعات. 8 تا اسم مرفوع خوندیم، فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و خبر و ان و خوات و البته اینو ما کار نداریم فعلا. صفحه یه چیزو بیاری؟ درس 5 بود داره؟ درس 5 صفحه 27. آره صفحه 26 و 27 بخونم. باب الاسم سه عنوان داره، باب اسم تو باب سه عنوان داره: معربات، مبنیات، خاتمه. معربات رو خوندیم، تعریف اسم معرب، اصناف اعراب اسم، غیر منصرف، تمام مرفوعات که چند تا بود؟ 8 تا. منصوبات 12 تا، مجرورات هم یه دونه یا دو تا. 21 22 تا توابم که همون عطف بیانیه بود که خوندیم. الان وارد میشه باب اسم مبنیات که 1 2 حدود 8 تا اینجا مبنی داریم ما. بعد وارد میشه باب خاتمه، موقع بحث اسم تمام میشه میریم سراغ بحث ف. خب میگه باب الاسم المبنیات، میگه الباب الثانی فی الاسم المبنی و هو الاسمین. خب قبل از مزمرات مبنی رو می‌خوایم بخونیم. مزمر صفحه بعدش شما صفحه 28 رو بیارید. خب اسم معرب رو چی تعریف کرده بود؟ اسمی که 1 رکب مع غیره، بعد یعنی عامل، 2 یعنی دو تا شرط داشت، ولم یشبه مبنی الاصل. مبنی الاصل چی چیه بود؟ حرف و فعل ماضی و فعل امر حاضر. ما گفتیم اسم معرب اسمیه که رکبه نه، لم یرکب، ترکیب نشه، ترکیب ببخشید ترکیب بشه، نه درست بود، ترکیب بشه با غیر خودش و شباهت به مبنی الاصل نرسونه. پس دو تا شرط داشت، یعنی هر دو تاش باید باشه تا اسم معرب بشه. اما اگر اسمی داشته باشیم که یکی از اینا رو نداشته باشه میشه مبنی. خب یعنی 1 اسمی که ترکیب نشده با عامل، این مبنیه. 2 اسمی که اگر هم ترکیب شده شباهت به یکی از آن ستا برساند، این هم میشه مبنی. ما دو قسم مبنی داریم، مبنیه این، این دو قسم مبنیه. چی؟ آره منظورم نوشتن دیگه با عامل، نه اینجا ترکیب شده یعنی با عامل دیگه، منظورم همونه با عامل ترکیب، چون بالا نوشتم پایین دیگه ننوشتم. آره اون سه قسمه، ولی بالاخره ما اینو چون طبق کتاب دو قسمش کردیم میتونم سه قسمش کنیم، مشکل نداره. اسمی که ترکیب شده نشده با عامل، 2 اسمی که اگر هم ترکیب شده شباهت به یکی از آن سه تا برساند. خب الان مثال بزنیم، سه دسته من مثال میزنم: الف با تا با همینجور با تا آخر، حروف الف با بهش تو عربی چی میگن؟ به حروف الف با فارسی آخر، ببین الف با تا، الف الف رو بلای با کردن الف با، حروف الف با تو فارس عربی به حروف الف با چی میگن؟ حروف الهجا یا حروف تهجی. حروف الف با عربیش اینا میشه، تو عربی میگن حروف الهجا یا حروف تهجی. کدوم ستا؟ این ستا، حرف و فعل ماضی و فعل امر حاضر. حروف اینا الان ببینین الف با تا سا ترکیب شدن یا نشدن، تک تک این کلمات. الان الف اسم یا حرفه؟ اسم حرفه، تو برگشتی اسم الف اسمه، احسن، الف اسم حرفش اینه، با اسم حرفش اینه، تا اسم حرفش اینه، اونا اسم این حروفن. خب در حقیقت پس اینجا ما باید حروف التهجی نیستیم، اسماء و حروف التهجی، یعنی خود حروف هجا اینان ا ب ت س، یعنی اون خود حرفه، اما اینا اسم حرف التهجی، یعنی اسمشن. میگه آقا این چیه؟ میگه الف. الف چیه؟ اینه اسم، اینه اسم، این الفه. برای همین میگیم ا، ا تلفظشه، اسمش الفه. اینا الان با عامل ترکیب نشدن دیگه. الف یعنی میدانم الف را، آمد الف، دیدم الف، هیچ چیزی با عامل ترکیب نشده. الف یعنی دارم میشمارم، الف جدا، با جدا، تا جدا، میشماری اسماء حروف تهجی در حقیقت با عامل ترکیب نشدن. دو، اعداد شما میشماری، میگه واحد، اثنان، ثلاثه. میخوایی ببینی طرف عدد یاد گرفته، تازه ابتداییه، داری بهش عدد یاد میدی، میگی بگو یک دو سه، همینجوری میگی یک دو سه. یک دو سه با عامل ترکیب نشده که. واحد خالی، چی واحد؟ واحد میدانم اصلا فعلی نداره، واحد همینجور داره فقط میگه، شما بدونی که این داره واحد میگه، همینقدر با عامل ترکیب نشده. عدد تا آخر شما بشمون. دو، اینا همه جزء اسمایی که ترکیب عامل نشدن. اسماء اسماء مثلا شمارشی، شمارشی غیر عدد، مثلا مثل چی؟ شما میخوایی بری بیرون، مادرتون مثلا یه لیست خرید به شما میده، مینویسه گوجه، خیار، پیاز، بعد میگه اومدی چیپس هم بگیر. خب شما هم خوشت نمید، ولی وقتی چیپس میگیری خوشت میاد. مثلا حالا ببینید این گوجه، خیار، پیاز، چیپس، حالا فارسی مثلا بزنیم شما این رو همه عربی کنید، اینا چی؟ گوجه من مفعول نیست که، لازم نیست توش خوابیده باشی که، یعنی فعلش این باشه بخر گوجه را، نمیخواد، یه لیستی میده فقط می نویسه گوجه، خیار، پیاز، چیپس مثلا فلان، اینا رو که می نویسه در حقیقت داره میشماره که یعنی اینا رو باید بخری، هیچ با عامل ترکیب نشده، اینا همه مبنی هست. آخرش یعنی اگر مثلا عربی بخوایم بنویسیم، مثلا پسته میشه خیار، بصل، پیاز، گوجه میشه نمیدونم، چون گوجه فرنگیه، گوجه گوجه فرنگیه دیگه، درسته؟ خب نبوده که اون زمان که استفاده باشه، الان عربا چی میگن نمیدونم. حالا بصل فلان اینا، الان اینا چجور تلفظ میشن؟ آخرشون ساکنه، قصا، بصل، بصل، لون، لن، لن، اعراب نداره که، ترکیب نشه. یا نه مورد چهار رو مثال میزنیم برای اسمای خالی، زی با تای دسته دار، تما پا، تما با تای دار، اینجوری، اینجوری دیگه. آره یه بتیخ هم مثال میزنیم، هنو فصلش نرسه، بتیخ اینشه، شما تبیخ میگن یا بتیخ؟ تبیخ هم بعضی میگن، بتیخ الاسفر احمر داره. آره ولی هندونه یه چیز دیگه هم مثل داره، یادم نیست، میگن حالا یه اسم گره. ببین مورد چهارم مثلا اسماء خالی، زید مثلا، نمیدونم کتاب، جدا جدا ها، یعنی جدا جدا، زید خالی، کتاب خالی، با عامل ترکیب نشدن. یه مورد پنجم مثال بزنیم، غلام و زید، رجل عالم عاقل، بله اسمای خالی، اسمای تنها، مورد عنوان نداره، خیار، قصا، اما قصا میشه خیار دیگه تو قرآن، نمیدونم حالا شما شده چیز دیگه بگیر. ببینید غلام زید رجل عالم، الان اینجا غلام چه اعرابی داره؟ زید که مجروره، غلام چه اعرابی داره؟ اعراب نداره که، عامل نداره که، ترکیب شده با یه چیزی، ولی نوشتیم با چی با ترکیب نشده باشه؟ با عامل. اینجا هم غلام با عامل ترکیب نشده، ولی با زید ترکیب شده، ولی با عامل. زید مجروره چون غلام جر شده، ولی خود غلام آخرش ساکنه. رجل لن عالم، لن عالم، لن رجل لن عالم چجور میشه؟ هیچ کدوم. این هم اعراب در حقیقت نداره مبنی. اون یه رجل عالم عامل، خود این پشت سر هم ساکن بخون. موردش مورد نداره، مثال میزنیم اینجوری، این دیگه اسم نداره. مثال دادیم برای دسته ای که با ترکیب با غیر عامل شده. مورد پنجم، ترکیب با غیر عامل. خب اینا کلا اسمایی که ترکیب با عامل نشده. اما آره این همه مبنیان از اینجا تا اینجا، این فقط زید مورده. ما غلام مثال دادیم دیگه، زید مورد نیست، مبنیه. زید خالی مبنیه، زید خالی. زید بیاد تو با عامل ترکیب بشه میشه مورد. بعد مورد دوم اسمی که اگر هم ترکیب شده با عامل شباید به یکی از اون سه تا برساند. خب ببینید، مثل هاولا، مثلا میگم جاء هاولا ای، رأیتو هاولا ای، مررتو به هاولا ای. چرا؟ به خاطر اینکه مبنیه، محلن مرفوع و منصوب مجروره. اینا را خب توضیح دادم، خیلی نمیخوام توضیح بدم. اما اونی که یادتون باشه ما این تعریف اونجا کردیم، گفتیم شباهت یعنی چی؟ گفتیم میاد بعدن تو با مبنی. الان رسیدیم وقت اونه که ما بگیم شباهت چه قسمی میشه. شباهت برسونه یعنی چی؟ انواع شباهت. خب کتاب چند تا گفته؟ شباهت حدود 5-6 تا الی 7 تا هست، تو کتاب اینجا 3 تاشو گفته. این همه بر مبنیات. چی؟ غلامش مبنیه، زیدش معربه، چون زید این عمل کرده داریم، ولی خود غلامش مبنیه. این مبنیه، این مبنیه، این مبنیه، چون هیچ اعرابی نداره، عاملی نیست که، اصلا نمیتونیم اعراب بزنیم که. خب سه مورد ایشون از شبه گفته. یکی این که شباهت افتقاری، یعنی اسم برای دلالت کردن بر معنای خود احتیاج به قرینه ای دارد، همانطور که هر برای دلالت کردن بر معنای خود احتیاج به اسم دارد. یکی از شباهات، شباهات افتقاری. کلمه افتقار فقیر یعنی چی؟ یعنی محتاج. افتقار یعنی احتیاج. اسم برای دلالت کردن بر معنای خود احتیاج به قرینه دارد. چطور؟ خب شباهتش چه شکلیه؟ شباهت به گفتیم به یکی این سه تا شباهت برسونه دیگه. این شباهت افتقاری شبیه حرفه. مگه ما میتونیم فی خالی معنا بده؟ فی تنها معنا نمیده. در صورتی معنا میده که مثلا یه اسمی کنارش بیاد، فدار. همون جور که حرف احتیاج به غیر داره، ما بعضی اسمامون احتیاج به غیر دارن برای اینکه معنیشون کامل بشه. مثلا هازا، شما بین هازا و زید چه فرقی میبینید؟ وقتی من میگم زید، معناش یه معنای واضح و مشخص و در حقیقت واضحی به ذهنتون میاد، زید اسم اون بنده خودش. ولی وقتی میگم این، معناش کامل نیست، فقط همینقدر میفهمی که من به یکی اشاره کردم. خب الان من میگم بزنش، میگه کی رو؟ میگم اونو. میگه کی؟ میگم اون. همینجوری وایستم بگم اون که نمیشه که، تا وقتی اشاره نکرده نمیشه. با بالاخره با یه ادات اشاره، با ابروی، چشمی، دستی، بالاخره باید چه اشاره کنم. پس تا وقتی من اشاره نکردم هازا معناش کامل نیست. معنا داره، معناش هم همین اینه، منتها معناش کامل نیست. پس هازا برای دلالت کردن بر معناش احتیاج به چی دارد؟ اشاره کردن. زید که از بحث ما بیرونه. چون هازا احتیاج به اشاره کردن داره، به خاطر همین شباهت داره به حرف. حرف چطور خودش احتیاج به غیر داره؟ هازا احتیاج به غیر داره. حالا هر چی میخواد اون غیر باشه دیگه قرینه. ما نوشتیم اینجا که قرینه. قرینه وقتی میگی این، خب اینو باید اشاره کنی بهش. منم این یعنی این یعنی هر چیزی میتونه بهش اشاره کنی. برای اینکه معنیش مشخص بشه باید اشاره کنی. این یه شباهت. شباهت دومی که کتاب گفته شباهت وضعیه. اسمشون هم میگم اسم نذاشته ولی اسمش همینه. شباهت اینا رو با اسم یاد بگیرید. سومم شباهت تزمونی. اینم راحته. شباهت وضعی کلن هر اسمی که سه حرف کمتر باشد مبنی است چون شبیه به حروف است در عدد حروف. عدد حروف این دوتا حروف که میدونی چه فرق داره؟ ما حروف اول حرف در مقابل اسم و فعله، این حروف دوم یعنی همون مثلا حروف الف با. من موصول مبنیه، زای اسم اشاره مبنیه، هو مبنیه، هم مبنیه، ما مبنیه، اینا همه اسمن ها. اسمن نه یدیون نه مبنی وز این نوشتیم وز. سه حرف کمتر باشد اینجا هم بنویسید، میخواید توضیحه بنویسید برای اینکه اشکال به یدوی نشه، یعنی بر سه حرف کمتر وز شده باشد، یعنی یا بر یک حرف وز شده یا از اول یعنی یه حرف دو حرفی به دنیا آمده، یعنی از اول یدیون بوده، از اول باید دو حرفی. من اصلش مثلا منوان این چیز نبوده، مثلا زا بگیم هر یه چیزی بوده، اینا صرفی. البته این قاعده استثناء داره ولی خیلی استثناءش کمه، یعنی میشه گفت 99% هر اسمی که سه حرف کمتر باشه مبنیه. 1% رو استثناء کنید که بعد یه جای گیر کردیم نگید که شما گفتید همیشه اینجوریه. مثلا بعضی اومدن فکر کنم اینجوری که یادمه گفتن تو مع مورده، ولی اینجوری که تو ذهنمه اگر اینجوری بیایم میگیم هر اسمی که دو حرفی باشه مورد باشه توجیه کنیم سه حرفیش کنیم، این قاعده 100% میشه. مثلا بعضی مهم معا هستش بوده معایون، مثل همون یدعی بوده. این قاعده اگر هر اسمی که داشتیم، اگر یه اسمی پیدا کردید دو حرفی بود ولی مورد بود، اگه تونستیم سه حرفیش کنیم با دلیل ها، نه همینجوری بگیم سه حرفی بوده، یه دلیلی باید داشته باشه. اگه سه حرفی تونستیم بکنیمش اون موقع این قاعده میشه 100%، ولی 99%ش قطعیه. شما قاعده رو همینجوری می‌نویسید، کلاً هر اسمی که سه حرف کمتر باشد مبنی است. خب چه شباهتی به حرف داره؟ حرفمون غالباً یه حرفی دو حرفی هن دیگه. شما حروف رو نگاه کنید معمولاً یه حرفن یا دو حرف، کم میشه حرف مثلا سه حرفی باشه یا چهار حرفی باشه. خب انرم یادتونه ان مثلا سه حرفیه، ولی چون سه حرفیه شبیه چی شده؟ فعل. گفتیم حروف مشبهتون بالفعل از سه جهت شبیه فعلن. یکیش همین بود که ان تو که حرفی تو باید یه حرف یا دو حرف باشی، چرا اینجا شدی سه حرف یا لاکن نه مثلا؟ میگه برای همین شبیه فعل شده، بخاطر همین اونجوری عمل میکنن دیگه. یعنی کلا گاهی تو عربی تو ادبیات اسم شبیه فعله، گاهی فعل شبیه اسمه، اسم شبیه حرفه، حرف شبیه اسمه، این سه تا کلا با هم مشابهت ایجاد میکنن. اینم شباهت وضعی. شباهت تزمونی چیه؟ خب شباهتی که در حقیقت شباهتی نه، اسمی که متضمن یعنی در بردارنده معنای حرف باشد. مثلا مثال معروفش اعداده، احده، اشاره، مثلا ثلاثه اشاره. خب دقت کنی، حالا من سوال میپرسم این احده اشاره با حرفش کجاست؟ کجا متضمن معنی حرفه؟ ما وقتی میگیم 11 این یعنی 1، اینم 10، 11 یعنی 1 و 10. اینجا در حقیقت اینجوری بوده احد و عشره. ببینید این شکلی بوده. من یک شو پیاده میکنم، شما برقیشو نگاه کنید. اه ها دون و اش رون بوده، این شکلی بوده. ما واو حذف کردیم. خب کدوم مبنی شد؟ واو باعث نشد دوتاش مبنی میشه، حشر یا احد. چی رو میخواییم اضافه کنیم به یک؟ ده رو میخواییم این، ولی واو میاد ما بعدش اضافه میکنیم دیگه. پس این رفت کنار مبنی شد، شد اشر رفت. اضافه نشده. ما نمیگیم یک ده، میگیم یک و ده. خب این مبنی شد. این احدون چجور شد؟ احده ترکیب شد، یکی از اسباب بنا ترکیبه. منتها اینو برای چون اینجا نگفته، ما اینجوری هم میتونیم توجیه کنیم. وقتی احد اشر شد، دال احد شبیه راه فرس شد. فرس، مثال میزنم، یعنی دال احد انگار احد اشر یک کلمه شد، دال افتاد وسط کلمه، وسط کلمه که اعراب نمیگیره، یعنی شبیه این شد، وسط کلمه که اعراب نمیگیره. اینا دو کلمه بودن ها، احد جدا، اشر جدا، وقتی ترکیب شدن شدن یک کلمه، کل کلمه دیگه. دالش یعنی دال احد شبیه راه فرس شد. از چه جهت شبیه شد؟ انگار افتاد وسط کلمه. خب اعراب که برای وسط کلمه نیست که. اینا اینجوری میشه بیان کرد، اما علمیش همینه که ترکیب شد. تا اینجوری علتشو بیان کرد. چی؟ اشره به خاطر واو. واو رفت تو اشر در حقیقت، از جهت معناش اونه که واو یعنی اشر، یعنی و اشر متضمن معنای حرفه، معنای حرف رو در خودش داره، چون احد عشر معنیش یعنی یک و ده. ما میگیم یازده ازش در بریم، خود یازده هم همون یک و ده بوده، این شکلی شده دیگه. دوازده یعنی مثلا دو، دو و ده، اینجوری بوده شده دوازده. احد به خاطر ترکیب، به خاطر ترکیب تضمن. آره نه به خاطر تضمن حرف، متضمن معنی حرفشه. پس اینجا متضمن معنی واوه. این هم لازم نبود دیگه، خواستن چون اسم عدد شده، یه مرتبه عدده. میتونستن اینو بگن مثل ما دیگه، ما چرا کلمه 11 و 12 و 13 و 14 داریم؟ میگفتیم 1 و 10 و 1 و 2 و 10 و 3 و 10 و. خب سخت بود دیگه. ما وقتی این همه 11 و 12 استعمال میکنیم، یه عدد خواستن. 11 درسته همون لغتش 1 و 10ه، ولی اسمش گذاشتیم 11. اینا همون احدون و اشارون بوده، گذاشتن احد اشار یعنی 11. اینا من چیز. خب منتها این دو قسم از به اصطلاح مبنی، پس ما دو جور مبنی خوندیم، یک دو فرق دو قسم. میخوایم منو فرق دو قسم رو بگیم، فرق دو قسم مبنی. ما یک قسم خوندیم اسمی که ترکیب با عامل نشده مبنیه، یک اسمی هم که اگر ترکیب شده شباهت به یکی از اون ماضی و حرف و فعل امر برسونه مباعث مبنی میشه. شباهت هم یک، دو، سه، دو تاش هم تو سویتی اضافه میکنه، سه تا پنج تا میخونید. بعد بازم یکی بعضی جاهای دیگه یکی دو تا هم اضافه کردن، رو هم رفته 6 7 بیشتر میشه. خب این سه تاش اینجا فرق دو قسم مبنی چیه؟ فرقش اینه که در قسم اول، خب من اول یه مقدمه از خارج بگم. ببینید ما یه کلمه بالقوه داریم، یه کلمه بالفعل داریم. بالقوه یعنی طرف، مثلا میگن فلانی بالقوه مجتهده، اما بالفعل مجتهد نیست. مثل شما، شما الان اومدین تو حوزه بالقوه مجتهدید، میشه به شما گفت مجتهد. حالا آیه در عطیه جه رفته بود اصطلاح به اطلاق، یه نفر اطلاق مجتهد کرده بود، مثلا اینکه یا یک نفر آیه در عطیه اطلاق مجتهد کرده بود. خلاصه حالا یه قرارت برگش گفتم من که مشهد نیستم که اطلاق مشهد بر من کردی، اونم گفته بود که نه منظورم بلقوه بود. آخه فوشه دیگه، طلبه پای اولش هم بلقوه مشهده. بلقوه یعنی چی؟ یعنی استعداد مجتهد شدن رو داره. الان مشهدی بلقوه، میگه فلانی بلقوه مثلا عالمه. کسی استعداد یه حرفه، فن، علم، هر چی رو داشته باشه، الان گندمی که شما تو خاک کاشتی الان گندم نیست، ولی بالقوه گندمه، یعنی استعداد گندم شدن داره. ولی وقتی گندم شد، الان دیگه قشنگ گندم شده، اون میشه بلفل. بلفل یعنی همین الان واقعا اون شکلیه. مکتوبم بیرد به اینجا نیست. مثلا بالقوه و بلفل رو با توجه داشته باشید. ببین خب الان ما این دو قسمی که هست مورب هم دو قسم داریم، یه مورب بالقوه داریم، یه مورب فلفل داریم. خب اینا رو شما بگید فرقش چیه، یعنی چی مورب بالقوه مورب فلفل؟ فلفل این همین الان مورب بالقوه، یعنی نه استعداد اعرابو داره نه اینکه الان موربه. خب الان به نظر شما مثلا این من استعداد اعرابو داره یا نداره؟ نداره، چون مبنیه. چرا نداره؟ به خاطر اینکه من در هیچ حالتی امکان نداره، تا آخر عمرش همینجوری مبنی خواهد بود. یه موقع میگیم یه نفر ببینید الان مثلا من نشستم میتونم پاشم را برم، من بالفعل الان ماشین نیستم یعنی حرکت نمی کنم، ولی بالقوه میتونم حرکت کنم، یعنی استعداد حرکت در من هست. اما یه نفر فلجه، یعنی که بالقوه هم نیست، بالفعل که نیست که الان حرکت اصلا نمیتونه بکنه، استعداد حرکت هم توش نیست. این من ذا و این کلن از قسم دوم که اسمی که شباهت میکنه رسونده، از اول دیگه مثلا فلجه میمونه، اصلا بالقوه نمیتونه اعراب بگیره، هیچ وقت این مورب نمیشه، بالقوه هیچ وقت مورب نمیشه، نمیتونه مورب بشه چون ضد موربه. این قسم دوم. اما قسم اول واحد، مثلا همین بصل، زید، کتاب، غلام، اینا الان موربن یا مورب نیستن؟ موربن مبنیان دیگه، الان مبنیان چون با توامه ترکیب نشدن، ولی میتونن مورب بشن؟ چجور میتونن؟ خب با عامل بیان ترکیب بشن، چه اشکالی داره؟ این بهش میگن مورب فلفل. پس فرق دو قسم مبنی شد که قسم اول مورب بالقوه، قسم دوم اصلا مورب نیست. اصلا مورب نیست یعنی چی؟ یعنی نه بالقوه نه فلفل. بله اصلا مورب نیست یعنی مبنیه، قسم اول مبنیه، مورب و بالقوه مبنیه بالفعل. ببین با هم منافات نداره که، شما مجتهد هستید و مجتهد نیستید. یعنی چی؟ یعنی مجتهد نیستید بالفعل، یعنی همین الان مجتهد نیستید، ولی مجتهد هستید بالقوه، یعنی استعداد اجتهادو دارید. این دوتاش مبنیه، منتها این مبنی دو آتشه است، مبنیه که هیچ وقت مورب نمیشه، این یه مبنیه که میتونه مورب بشه. فرقشون اینه، اون میشه میگن مورب بالقوه مبنی بالفعل، این مبنی میتونه اسمش مبنی خالص، یعنی اصلا مبنی ذات هم مبنیه. این هم این. خب بعد حرکت، اسم حرکت، حرکات مبنی رو اسمشو میگه، حرکات مبنی اسمشو، به این حرکت میگن زم. رفع غلطه ها دیگه، اینا رو می‌نویسیم که اشتباهی نگید. حرکات مبنی به اون حرکت میگن زم، به این حرکت میگن فت، به این حرکت میگن که، به این حرکت هم، به این یعنی حالت هم میگن، به سکون میگن وقف. خب حرکات موربش به چی میگن؟ حرکات مورب به این حرکت چی میگن؟ میگن رفع. میگن نه الان میگم جرین چجوری، به این حرکت هم میگن جر، به این حرکت هم میگن سکون، جزم یعنی جزم، جزم سکون نه جزم، چون سکون به هر دوتاش میگن، یه سکونه دیگه، سکون اینم سکون، این جزم. ببینید جریان از این قراره، نگاه کنید به حرکات مبنی، حرکات و سکنات، چون این ساکن آخری، به حرکات و سکنات مبنی فقط اینا رو میگن، اما به حرکات و سکنات مورب اکثرا اینا رو میگن، اینا رو هم بهش میگن. یعنی ببینید مثلا جا از زیدون، ساکن ها جمع سکنه، سکن یعنی ساکن. چی چرا ساکن؟ ساکن. آره دیگه این یعنی ساکنه دیگه. حرکت چون ا دهن حرکت میکنه، ولی تو ساکن وای میستی. پس تصمیمشو میخوای؟ نه منظورمون کلی گفتیم چهار سه تا حرکت یه سکون. حالا شما ببینید حرکات و سکون اون مشکل نداره. خب نگاه کنید الان اینجا تو جا از زیدون به این چی میگن؟ میگن رفت. زمم کسی بهش بگه غلط نیست، ولی تو مثلا همون هاولا خب به این چی میگن؟ کسر. بهش بگی جر غلطه، اسم جر دیگه بهش نمیگن، تو مردی نمیگن جر رو رفع کنه. محکل کلمه رو میگن محلا مرفوع محلا منصوب، ولی اسمون حرکته رو دیگه جر رو رفع کنه نمیگن. این همه؟ خب کتاب رو نگاه کنید. المزمرات یک. الباب الثانی فی الاسم المبنی. مبنی یاش هم تشدید داره، اسم مفعول دیگه، مبنوی یعنی بنا نهاده شده، اسم مرمی. و هو علی قسمین، الاول ما وقع غیر مرکب مع غیره. بالای غیر بنویسید عامل، آنچه که ترکیب نشده با غیرش. یک دو سه تا مثل سه دسته مثال میزنه، ما پنج تا مثال داریم. مثل الف با تا سا توضیح دادیم. و نحو احد تو نسخه قدیمی هدای واحده، واحد یکم بهتره، احد هم غلط نیست. واحد اثنان ثلاثه مثلا مثال میزنیم. و کلفظ زید وحده یعنی به تنهایی، زید خالی مبنیه. و انهو ضمیر انهو چی برمیگرده؟ نه 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 چیه؟ اطلبش رو که گفتیم الان باید بتونید ضمیر رو برگردیم، اینجا سخت نیست. ما کدوم ما؟ نه نه آیه صداقت کدوم ما؟ ما وقع احسن، یا به ما برمیگردی یا به الاول، فرق نمی کنه. میدونی چرا به اینا برمیگرده؟ چون کل همه اینا رو میخواد بگه. شما به زید میزنی، یکی به الف میزنی، یکی به واحد میزنی، نه کل این قسم، یعنی قسم اول که نوشتیم پنج دسته، فانه یعنی فانه هازل قسم، این قسم مبنیون بالفعل، یعنی همین الان مبنیه، علی السکون مبنی بر سکون، ولی و معربون بالقوه یعنی بالقوه معرب، یعنی استعداد داره که معرب بشه، الان نیست، ولی مبنی بر سکونه دیگه، آخرش ساکنه. اثانی ما شابه مبنی الاصل، اون قسم دوم ما اسمیه که شباهت برسونه به مبنی الاصل که همون ستا بودن. بل مشابهتو به وجوه، مشابهت به طرقی میباشد. یک اسمش گذاشتیم شباهت افتعاری اولی رو، ان یکون الاسم فی الدلالت علی معناه محتاجا الی قرینه، یعنی باشد اسم در دلالت بر معناش محتاج به یک قرینه ای باشد. قرینه رو زیرش بنویسید مثل اشاره، مثل اشاره، اشاره یعنی مثل اشاره کردن، نه که اسم اشاره مثال اسم مبنیه، قرینه رو من مثال زدم، خود قرینه مثل اشاره. نحو هاولا بگی اونا، اونا رو بگیر، همینجور رفتی تو خیام میگی اونا رو بگیر، اصلا نشون هم نمیده، کسی حرف گوش نمیده. دو ان یکون علا اقل من ثلاثه احرف، این که باشد کمتر از حرف که اسمش شد شباهت وضعی. سه غیر منصرف، هم وزن فعل داره هم صفت داره. انتظمن معنى الاحتیاج، فقیر یعنی چی؟ محتاج دیگه. انتظمن معنى الحرف نحو احد عشر الى تسعة عشر، همجور بشمار احد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر. تو قرآن هم هرچی عدد این شکلی اومده مبنیه دیگه، علیها تسعة عشر یا انی رأیتو احد عشر قطعنا، البته چیزه البته تو اثنا عشر، اثنا عشر فرم، آره اثنا عشر، اثنا عشر میشه به غیر از اون تو بعدش. و هازل قسم یعنی کدوم قسم؟ دومی یعنی اثانی، اصلا کل این دومی یعنی که این سه قسم داشت اثانی، این قسم دوم کلن لا یسیر و مربل، اصلا یادتونه گفتم که اصلا همینجوری اصلا معنی نکن، یعنی هیچ وجه. خب هیچ وجه یعنی چی؟ ها خب میدونم از ریشه میزنه. خب در چند حالت من بگم که من میگم در هر حالت. میگه فلانی در هر حالت نمیاد، اصلا نمیاد، یعنی نه با ماشین نه پیاده. نه نه قرینه باید پیدا کنید، از خودتون نگید. اصلا منش گفتم پانتومین که نمایش نمیدیم که احسن. خب در هیچ صورت این چی؟ میدونم دو تا صورت برای من مشخص کن که اون هیچو نفیش کنم، یعنی نه بالفعل نه بالقوه، اینجوری باید معنی کنیم. مثلا خیلی هستم پانتومی معنی میکنم، میگن اصلا مثلا اینجوری دستشون هم اینجوری میکنم. خب نشد که اصلا، یعنی نه بالفعل نه بالقوه، یعنی نه بالفعل الان مورب نه مورب میتونه بشه، معنیش اینه. و حکمه الله یختلف آخره باختلاف العوامل. حکم این قسم اینه که هیچ وقت آخرش به سبب اختلاف عوامل مختلف نمیشه. همونی که اول کتاب خوندیم، آخرش تغییر نمیکنه به اختلاف عوامل. و حرکاته، ضمیر حرکاته رو بزنید به مبنی. حرکات مبنی تسمى نامیده میشود ضما و فتحا و کسرا، نامیده میشود ضم و فتح و کسر بعد سکون و یسمى در تقدیره، یا سکون عطف به فاعل تسمى. چی؟ نه سکون، سکون و مرفوع عطف به ضمیر تسمى، یعنی نامیده می شود سکون. به سکون چی میگن؟ لفظ. خب صفحه بعدم نگاه کنید. انواع المبنی و هی ثمانیه، 8 قسم مبنی داریم. 1 مزمرات ضمیرا، 2 اسماء اشاره، 3 موصولات، 4 اسماء افعال، 5 اسماء اصوات. تو نسخه قدیمی هدایی کلمه اسماء نیست، اصوات. بهتر بود ایشون کلمه اسماء رو نمی آورد. حالا بچش فعلا باشه. چون بعضی میگن این صوت ها اسم نیستن. وی که اسم نیست که صوته. حالا بماند. مرکبات، کنایات، بعض ظروف. این 8 قسم مبنیه که انشالله ما به ترتیب میخونیم. فقط شما این اقسام ضمیر رو تو چیز خوندین صرف ساده؟ بله. حکمی و نه همین سه قسم خوندین اونجا؟ نه این که مرجع ضمیر لفظ. خب این که تو کتاب نوشته که با اونم فرق میکنه. آره و سلام علیکم. یه سوال هم میپرسم برای فردا فکر کنید. این پیش مطالعه که میکنید آخرش نوشته که فذلک سبعون ضمیره، وقتی ضمیر رو میشماره میگه 70 تا شد، ولی تو شرح جامعی تو نسخه‌ای که من دارم نمیشه 60 تا. ریاضی دیگه، بشمارید ببینید 70 تا یا 60 تا. کتاب میگه 70 تا ضمیر داریم کلا، شرح جامعی میگه 60 تا داریم. اختلافی نیست، داریم یا نداریم اختلافی نیست، نه هیچ اختلافی نیست. ببین کدوم داره. این میگه 5 تا کلا میشه 70 تا، بشمارید. اون میگه نه 60 میشه. میگه کدوم درست؟ یه لحظه کیا نیستن؟ آقای امامی، آقای امیرزاده، آقای عیاضی. نه همینجور نگه فکر کنید بشمارید ببینید واقعا اقتدار حساب نه. نسخه هدایی که من دارم قدیمی، همونی که آوردم پاکستان، اونم داره 70، اونم داره 60. آره پاکستان، نه همه هدایی نسخه پاکستان. ببینید یا یکیش غلطه یا دوتاش درست توجیه داره، ببینید کدومه. اگه توجیه داره توجیهشو بگید، اگه غلطه بگید چرا. بالاخره هر کدوم باید یه بچه باشه. Thank you.